نزدیک میکند سجده است که بالاترین خضوع است و خشوع است از نظر ظاهر. این کار هنگامی که جسد را انسان به خاک میاندازد، روح را هم همونطور در مقابل الله به سجده بیفکند. روح نظاف گفته می شود که بهترین اعمال برای این که انسان را نزدیک به خدا بکند عبارت از سجده است. در حالات انبیا می نویسند به این که اینها سجده های طولانی داشتند، معصومین صلوات الله علیه اجمعین. علی علیه السلام سجده های طولانی دارد، زین العابدین که میگن سید الساجدین، اصلا لقب آقای سجده کنندگان است. سجده های طولانی که او داشت، تمام ائمه رو شرح حالشون رو میبینیم. موسی بن جعفر صلوات الله علیه از اعمالی که اون حضرت داشت که خیلی چشمگیر بود، مسئله سجده های طولانیش بود، عبادتی که میکرد. لذا انسان باید خیلی مراقبت کنه در سجده کردنش. گفتم ای کاش که باطن با ظاهر هم تطبیق کند هنگام سجده، فقط صرف هیکل نباشد. ولی یه تذکر، انسان اگر به یک مرحله از قرب برسد در اثر خضوع و خشوع و سجدهش، این بخواد سر از سجده برداره، خیلی کارش بده. تا اون کسی که اصلا به سجده نرفته مقایسه کن، کسی که خدا را پرستش کرد، عبادت کرد، بعد دست از عبادت بردارد، این با کسی که اصلا هنوز در وادی خشوع و سرسپردن به خدا وارد نشده، این دوتا رو با هم قیاس کنید. اولی خیلی بده بدش. دومی احتمال رفتگاریش هست، اما اولی چی؟ اولی خیلی زیان کرده، خیلی. لذا سفارش میکنم مراقب باشید، هیچ وقت در مسیر تکامل روحی و معنویتان عقب جلب نکنید. جلو که میری مراقب باش. نمیگم حرکتت را سریع کن، گاهی یک سنخ جهش ها هست با کنش بد دار، نه، معتدل باش، اما کاری نکنی که عقب گرد حاصل بشه، خیلی بده. به تعبیر دیگر، حفظ دوستی با خدا مشکل تر است از طرح دوستی ابتدایی با خدا ریختن. بدا به حال کسانی که اینها در صراط حق بودند و منحرف شدند. لذا باید خیلی مراقبت کنی. اگر سجده کردی و قربی پیدا شد، حفظ قرب مشکل تر است. مراقبت کنید، این رشته دوستی را با خدا حفظ کنید. گفتم حفظ این دوستی. منعرف میگوید محنت قرب ز بعد افزون است. محنت قرب ز بعد افزون است، دلم از محنت قربش خون است. هست در قرب همه بیم زوال، نیست در بعد جز امید وصال. کسی که نزدیک شد به خدا، الفت گرفت، انس با خدا پیدا کرد، این باید مراقبت کند، کارش مشکل تر است. امیدوارم که سعی و کوشش ما این باشد، به هر مقدار در راه خدا قدم برداشتیم، عقب گرد نکنی، حفظش کنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من یه تذکر بدم، یکی از دوستان در جلسه گذشته نوشته ای رو داد به من، نمیدونم چی بود، درش یه تذکری بود. امیدوارم که این که تذکرشون همینطورم هست حتما خالصانه باشه، لذا میخواهم ازش اگر هست در جلسهشون بیاد با من تا راجع به اون تذکرشون توضیحی هم بدم، انشالله که این هم برای خدا باشد. الله با این نونس الو که و ندعوک و محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلوات که علیهم و الائمت المعصومین من ذریت الحسین علیهم السلام و بسم که العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله.
جلسه 13 توسط استاد مشتبه تهرانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، ان الى ربک الرجعى ارأیت الذی ینهی عبدا اذا صلى، ارأیت ان کان علی الهدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب و تولی الم یعلم بان الله یری، کلا لئن لم ینتهی لنسفعن بالناصیه ناصیت کاذبت خاطئه، فلیدعو نادیه سندعو الزبانیه. در آخرین آیه ای را که در جلسه گذشته بحث کردیم گفتیم تکرار می کند کلا که کلمه رد است، سپس فرمان می کند که اطاعت نکن اون انسان طاغی را که نهی می کند بنده را از پرستش خداوند، سجده کن و قرب به خداوند را برای خود تحصیل نما. در این آیات از اول سوره تا به آخر در 3 مورد ارعیت میگوید و 3 بار هم کلای کلمه رد را میگوید. ارعیته ها ما میبینیم تمام مخاطب قرار میدهد انسان مطیعش را و او را که انهو در مقابل خود قرار می دهد و با او تکلم می کند تا تای خطاب است. یعنی او دارای یک چنین شأنی، عظمتی، قربی، خصوصیتی و محبوبیتی پیش خداوند که ارزش دارد مورد خطاب قرار بگیرد و خداوند به او خطاب کند. ارائه آیا دیدی؟ هی تکرار میکنم، عجب. میبینیم انسان طاغی را اصلا براش قابلیتی و ارزشی در این آیات قائل نمیشود، همش را به طور خیلی مخفی و غیابی از او ذکر می کند. یا به یک نحو مبهم می گوید ارائیت، اولین ارائیت رو می که آیا دیدی تو چی؟ الذی ینها، اون کسی که باز می‌دارد. قابل نیست که ما او رو مخاطبی یا نامی ازش ببریم. باز ارائیت دوم میگه ارائیت، آیا دیدی تو به پیغمبری؟ این کان علی الهدا، اگر بود او بر سبیل هدایت، بنابر اون احتمال که بود. ارائیت سوم، ارائیت باز، آیا دیدی توی پیغمبر؟ دوست داره باش صحبت. این کذب و تولا، اگر تکذیب کرد او، رو برگردان شد او، قرآن است، یک عنایت خاص داره، پهلوی هم کلای اول میگه کلا ان الانسان لیطغا، جنس رو پیش میکشه، شخص خاص رو نمیکشه. کلای اول، کلای دوم میگه کلا لئن لم ینتهی، نه چنین است، اگر باز نایستد او، انسان طاغی، ضمیر مقایفش برمی کرد، کلای سوم، در کلای سوم یک کلمش رو بگم، خطاب میکنه. چه زیبا جمع کرده همه رو توی لا تطعه، اطاعت نکن تو او را، تمام رو اینجا شیرش کشی کرد. پیغمبرش را مورد خطاب قرار میده و اون دیگری را با ضمیر غایب میاردش. تو اطاعت نکن او را، تمام اینها روش عنایت هست از اول تا آخر.
یعنی کسی که سجده میکند، که بعد امر به سجده میکنی، یه سجده که کردی نتیجه اینه که نزدیک به خدا میشه، یعنی قرب به خدا رو میگیره. اون انسانی که مطیع خدا پرستش خدا میکند، او قرب به ما پیدا میکند، نزدیک به ما که شد ما او را مخاطب قرار میدهیم. شما شده تا به حال یه آدمی که پشت اون طرف تره از اینجا بهش بگی به این که تو چرا اینجوری کردی؟ میخندن به دوره. خطاب بهش میکنید؟ نه. به چی خطاب میکنید؟ اونیست که یه مواجهه باشته باشید، رو در رو باشید، نزدیک به شما باشد، با او صحبت میکنی و خطاب بهش میکنی، میگی تو چنین کن، تو چنان کن. اون انسانی که، اون عبدی که صلا و اون عبدی که سجده کرد، او رو در تمام این آیات مورد خطاب قرار میده که محصول همون پرستشش بود. چون محصول پرستش آخرین مطلب چی بود؟ قرب. آخرین کلمه قرب توی این سوره نگاه کنید، قرب، تمام برای قرب، نزدیک شدن به خدا. چون او نزدیک به ماست، ما مخاطب قرار میدیم، باش صحبت میکنیم، رو در روی ما، نه رو در رو به اون معناها. اما اون انسانی که طاغی و یاغی بود، نه خود عبادت کرد و پرستش و از طرفی دیگران را هم باز میدارد از پرستش، او دور از ما. لذا چی؟ با غایب صحبت میکنی، مثل که اون که پشت اون طرف داره. لذا از اون اول سوره تا آخرش نگاه کنی، دو چهره انسان رو میگیره میاد جلو. و همونطور که نتیجه کار اونهاست در دنیا بر طبق اون نتیجه در اینجا مطرحشون کن، چون نتیجه عمل انسان مطیع و عبد قرب است، مخاطب ماست، و نتیجه عمل انسان طاغی و یاغی بعد است، و ما هم به همون روش در اینجا از او یاد میکنیم. خب حالا من به نحو فهرستوار از اول سوره مطالب را تا آخر میگم. دقت کنید، اول در این سوره شریفه اشاره می کند به این که انسان دو بعدی است، بعد جسمی دارد و مادی، بعد روحی دارد و معنوی. اقرا بسم ربک الذی خلق، دست آفرینش او را دو بعدی آفریده است. خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. دو، اشاره می کند به برتری بعد روحی انسان و معنوی انسان نسبت به بعد جسمی و مادی انسان، چون رب و کل اکرم در اینجا میگوید وقتی میخواد وارد بشه در بعد معنوی انسان و روحیش، اما اونجا فقط رب و کل داره. اول گفتم جهت هاش در گذشته فقط فیره. سه، اشاره میکند به ربوبیت خداوند نسبت به هر دو بعد انسان، یعنی چه در بعد جسمی و مادیش و چه در بعد روحی و معنویش پرورش دهندهش خدا. اقرأ بسم رب کلمتی خلق، باز اقرأ و رب کلمتی خلق. چهار، اشاره می کند به آفتی را که انسان در سیر تکاملی روحیش در این عالم دارد اما به مادیش هیچ کار ندارد. آفت مادیش، دقت کن، چون مکتب های الهی بر پایه اصالت معنویت هست نه اصالت مادیت. از اینجام در انسان در این عالم دو سیر دارد، یک سیر مادی و جسمی و دوم سیر معنوی و روحی. اینجا آفتی را که در سیر روحی و معنوی انسان است او را وارد میشه. کلا، اینجا آفت شروع شد. ان الانسان لیطغى، این انسان چموش میشه. پنج، منشأ طغیان و سرکشی انسان را، یعنی این آفت را ذکر منشأ چیست؟ منشأ این است هرگاه انسان بی نیازی را به خود ببندد و ببیند از نظر توهمش، منشأش اینه. ان رآه استغنی، یک اشاره می کند به مطلب دیگری و او مسئله انکار معاد اوست. ان الی ربک الرجعا، یک این که به خود ببندد بی نیازی را و به خود بستن بی نیازی در اثر انکار معاد است که ما اینو بحث کردیم. شش، وارد می شود در چگونگی عمل کرد انسان طاغی. این انسان چموش چگونه عملی انجام می دهد بعد از آنی که خودش را خیال کرد بی نیاز است و بی نیازی را به خود به عاریت بست. و آن این است که باز می دارد بندگان خدا را از پرستش خدا. عمل کرد انسان طاغی را، ارعیت الذی ینها عبدا اذا صلا، سپس هفتمین چیز این است یک مقایسه کوتاه بین انسانی که بر راه هدایتی و صحیح فطرتی قرار بگیرد با انسانی که منحرف شود از فطرت خود. ارأیت ان کان علی الهدى او امر بالتقوى ارأیت ان کذب و تولى. یه مقایسه میکنیم. هشتمین چیز این است واکنش خداوند در مقابل انسانهای طاغی چگونه است. این انسانهایی را که طغیان کردند و عمل کردشون در این عالم جلوگیری از سیر معنوی انسانهایی که در مسیر معنویت گام بر می دارند واکنش خدا در مقابل اینها چگونه است؟ الم یعلم بان الله یرا کلا لئن لم ینتهی لنسفعن بالناصیه ناصیت کاذبت خاطئه. اینم واکنش خدا نسبت به اینا. من از بالا اول شروع کردم فهرست با خب بعد چه می کند؟ آخرین مطلبش یک توصیه است، یک سفارش به انسانهایی که در مسیر الهی قدم برمی‌دارند و سیر روحی و معنوی در این عالم می‌کنند، به اونها یک توصیه می‌کنند و اون توصیه این است دست از اطاعت، پرستش، عبادت خدا بر ندارید و هیچگاه تسلیم حرف‌های دیگران نشد. آخرین که توصیه می‌کنم خب مجموعاً ما اگر بخواهیم نتیجه گیری کنیم از نظر خودمان که یک انسان مکتبی خودمون رو میدانیم، باید توجه کنیم از این سوره این بهره ها رو بگیریم که ما در مسیر انجام وظایف مکتبیمان مواجهه داریم با افرادی که اینها طاغی هستند از نظر مکتب ما و اینها همیشه مقیدند، مانع باشند، مانع ایجاد کنند، چوب لای چرخ گردش سیر روحی ما بگذارند و ما باید در مقابل اینها بایستیم و استقامت کنیم. اگر بخواهیم پیش برویم، گربه به خدا پیدا کنیم، نتیجه‌ای بگیریم، باید استقامت کنیم. هیچگاه تسلیم هیچ گونه از کارها، حرفهای اونها نشه. اتفاقا همین مشکل ترین چیز ها اینه بهتون بگم، نخیال بکنید اینکه آسان است. مشکل ترین چیزها برای یک فردی که در مکتب الهی میخواد خودش را بسازد و به مقام قرب الهی برسد، مسئله استقامت است. ابن عباس یه جمله‌ای دارد نقل کند در سوره هود، دارد خطاب به پیغمبر میکنه، خداوند فستقم کما امر. سوره هود دارد خطاب به پیغمبر میکنه، خداوند فستقم کما امر. پس استقامت کن، پایداری کن، همونطور که من به تو امر کردم. چه بسا اشاره به همین، اگر اولین سوره باشد که بر پیغمبر تو تحت البته نازل شده، چه بسا به همین فرمان باشد. تسلیم نشد، استقامت کن. ابن عباس میگوید ما نزلت آیت اشق علی رسول الله من هذه الآیه. میگوید هیچ یک از آیات قرآنی که بر پیغمبر نازل شد سخت‌تر و شدید تر از این آیه نبود که فستقم کما امرت. جنه از ابن عباس سوال میکنند از کجا تو میگی اینجا؟ خودش جواب رو میده قبل از اینکه سوال کنه، چون بقیه جملات ابن عباس هست. میگوید و لهذا قال رسول الله شیبتنی هود، از این جهت بود که پیغمبر فرمود پیر کرد مرا سوره هود. چیه سوره هود پیرش کرده؟ فستقم کما امرت. اینو بگم، در دو سوره قرآن این جمله هست. اولین سوره سوره هود بود که قبل از که نازل شد در پیغمبر، که توش فستقم کما امرت بود اولین بار. مرحوم فیض در تفسیر صافی به ذهنم یه در اون حاشیهش یه وقتی دیدم اون نقل میکنه از کی؟ از بزرگان است. میگه من پیغمبر رو خواب دیدم، در خواب ازش سوال کردم یا رسول الله این جمله رو ما از شما شنیدیم، نقل شده که شیبتنی هود، پیرم کرد سوره هود. چه چیزش پیره کرد؟ میگه در جواب به من فرمود فستقم کما امرتش. این پیرم کرد. مشکل اینجاست، انسان نباید یا مسئله مکتب را درست نفهمیدیم، یا اگر فهمیدیم باید استقامت کنیم. اگر نفهمیدیم بریم درست بفهمیم. در روح ما جا بیفتد، ریشه داشته باشد. اگر فهمیدیم و ریشه پیدا کرد، بنا نیست به این که از یک سنس گیربادها که واقعا هوا بیش نیست، انسان از مسیر مکتبی خودش منحرف بشه. چرا؟ اگر بر حقید
چرا از راه حق خودت که درش گام برمیداری شرمنده میشوی و دیگری را بر باطل میدانی؟ چرا؟ اون بر باطلش استوار است، تو بر حقت نرزان ترسان. چرا؟ این که ما میبینیم در متون اسلامی زیاد سفارش شده به این مسئله که انسان مقاومت باید بکنه، خصوصا در مسائل معنوی است. این دقت کردید دیگه، این سوره بحث مادیت پیش نکشید، اینجا قابل نبوده مادیت رو طرح بکنه. سیر تکاملی معنوی در رابطه با مادیت و معنوی بدانید در اون سیر معنوی شماست که اینها مانع برات میتراشن، در اون سیر. نه، اگر همگام بشی در سیر مادی باید کار ندارم، اونجا که بخواهی خودت را از نظر روحی بسازی اونجا. لذاست که میبینید در متون اسلامی سفارش شده به بیانهای مختلفه به این که استقامت کن، پایداری کن. المؤمن کالجبل الراسخ لا یحرکه الاواسخ، مؤمن مثل کوهی پا بر جا.
بادها او را نمی لرزانند. حتی در یه روایتی اضافه دارد که دارد الجبل و یستفل و منه شی، یعنی باد کوه که سنگ است با شیشه می تونی ازش بکنی، ولی والمؤمن لا یستفل و منه شی، با شیشه هم نمی شد. اینقدر پا بر جا چه میتونه ادعای ایمان بکنه و حال این که با چهار تا فرض بفرمایید به این که الفاظی که آدم شرمش میاد بگه با این الفاظ بخواهد کاهش بدهد در اعمالی را که او را سعود معنوی میدهد. از بگم مرتجعی باد هاگه هرچی میخواد بکنه.
من بر سبیل حق تشخیص دادم خواهم، هدف دار، انسان هدفی محکم است. اگر تزلزل پیدا شد بدون که هدف نداشت، به معنای واقعی نداشت. اگر انسان بخواهد به خدا به محبوبش برسد، قرب به او پیدا، اول باید متوجه باشد خیلی خطر دارد، سرزنش ها دارد، تهمت ها دارد، کارشکنی ها دارد. قبلا پیشو به تنش بده همه جو. اگر به خود بشه و الا بدون این چیزا، آقا شماها که بالاتر از پیغمبر نیستید، چه تهمت ها به رسول الله زده؟
دیگه بالاتر است. تا اونجایی که گفتن مجنون است، ساحر است، چه هیچی، بازیگر است، فلان است. لذا پیغمبر اکرم در طبق فرمان الهی تمام این مسائل رو برمیداشت. گفت در ره منزل لیلی که خطرها به جان، شرط اول قدم آنم که مجنون اولین قدم شد. اگر بخواهی برسی به محبوبت الله، اولین گامش دیده ملاحظه در راه رسیدن به خدا نباید، بلی اولیاء خدا، اون کسانی که چهره اونها وجه الله، اونا در اثر استقامت شخصیت معنوی اینها را همون استقامت در سیر الالله بشه. شما نگاه کنید، در تاریخ می نویسند واقعا عجیب است، علی علیه السلام، هم این شیعه علی علیه السلام است، البته بزرگترین افتخار برای است، یعنی همین مولود کرده، همین که از نظر ظاهر در دامان خدا می علی علیه السلام از نظر استقامتش بعد از رسول الله بی نظیر است، نظیرش هم پیغمبر. همه رقم کاشه کرد، همه جور یک تطبق این یعنی چشم به هم زدن باطل نشد از اون خدمی که داشت و اون قرب دنبا رضا به جایی میرسد که وجه خود ناخد. ید از ناخد، این از ناخد، ادال از ناخد. پیکره علی علیه السلام آینه خدا نماست. من از عامه نمیم، نه از عامه نقل کنم که یه روز علی علیه السلام نشسته بعد از وفات پیغمبر در زمان خلافت ابوبکر، می نویسند که ابوبکر داشت خیره خیره نگاه کرد به چهره عایشه دختر ابوبکر شده. خب حساسیتی که عایشه نسبت به علی علیه السلام داشت دیگه ما را احتیاج ندارد، خود عامه نمیشه، ابن عبدالحدیث را کنی که نمیشه 10 یا 11 جهتی که چرا اینقدر با علی علیه السلام این خصومت و دشمنی ناراحت شد، روشو کرد به پدرش ابوبکر، چرا اینقدر نگاه به صورت علی، چشم از صورت ابوبکر. ابوبکر برگشت گفت خودم پیغمبر شنیدم که فرمود
النظر الى وجه علی جن عباده، نگاه کردن به صورت علی عباده. گفتم از خاصه نیست، آمین هستم. به این چهره که نگاه کنی، نگاه که بکنی عباده، یعنی قربه به خدا می آورد. همونطور که سجده کنی قربه به خدا می آورد، نگاه به صورت علی قربه به خدا. چه شد علی علیه السلام به این مقام؟ غیر از این کسی که خیرو علی علیه السلام باید برای اون هدف عالی غیر تکاملی باشه. خب این نسبت به زوجه، اما زوجه از یخا سلامون باشه. در یک روایتی هم شخصیت علی علیه السلام و هم زهرا سلام الله علیها این روایت که من میخوانم بودم به مناسبت حضور که روز ازدواج علی علیه السلام با زهرا سلام الله علیها راجع به شخصیت زهرا و سلام الله علیها یه روایت رو نقل می کنن که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود حبس علی جبرائیل بر من نازل شد و قال یا محمد ان الله جل جلاله یقول خداوند می فرماید لو لم اخلق علیا ما کان لفاطمه کفوا. اگر بر فرض محال لو اینجا لوی امتناعیه بهش میگم گفتم لو که میاره یعنی بر فرض محال، بر فرض محال اگر من خلق نمی کردم علی را برای فاطمه هم تراز و هم دری نبود. ما کان لفاطمه کفوا من ولد آدم و ذریه. در بین فرزندان آدم و ذریه آدم کف و همسر و همترازی برای زهرا نبود. این زنش اون مرد شخصیت اینا رو چیه؟ غیر از اینه که اینها در راه رسیدن به خدا و قرب به خدا کمال کوشش را کردن و استقامتی که این زن و شوهر کردن واقعا در عالم بی نظیر نکن بی نظیر. یعنی ما زن و شوهری ندار که در راه مکتب خودشون این چنین استقامت کرده باشه. امیدوارم که خداوند توفیقی به ما عنایت کند و خود ما هم کمال کوشش را بکنیم به اهل استقامت و پایداری در راه احساس معنوی باشیم. هم بیان رو به مناسبت هم راشون علی علیه السلام و به مناسبت 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 به مناسب